صفحه را میگه ما تکرار میدیم به کسانی که نمیتونن از تعصب بیرون بیان و نمیتونن تصور کنن. آره خود فقط پاورقی زده سهر حرف ابو علی که قضا فطرت انسان شهادت میده به این مطلب. خب تو حالا میخوایم از لوازمش استفاده کنیم. یکی دیگه از لوازمش مسئله انقلاب در ذات یا خلف فرض بودنه. یعنی در واقع دو تا از لوازم بس. خون
ما خوندیم که فرض خلف و دور چیه. اتفاقا دقیقا این مراجعه هم
گفتیم که خلف اعمه یا اختصاص به امور اعتباری داره. گفتیم دور مال امور حقیقیه لکن خلف گفتیم اعمه. گفتیم اعمه شاهدتونم بیاریم اونجایی که حرف خوبی دارن میزنن آی عظیمی ها که خلف مال امور اعتباریه فقط ما نگو دور اختصاص به امور حقیقی داره در امور اعتباری پیاده نمیشه اما خلف رو گفتیم اعمه لذا استدلال های مرحوم مظفر در عکوس رو قبول کردیم ازش.
بله
اونجا بود اونجا جواب دادیم اگه یاد حالا مراجعه کنید به جزوات من به
قبل کردیم تو ذهنم چون فهمید اعتباری
نه گفتیم اعمه نکته خوبی تو ذهنتونه. گفتیم خلف اعمه از امور حیثی اعتباری لیکن دور اختصاص به امور حیثی داره. احسن. خب حالا ببینیم ما دو تا لازمه بحث اینا مسئله خلف و انقلابشه. اینا سریع باید بگذاریم تا من یه دوسته تا نکته اساسی دوباره دارم. اون نکات اساسی رو رفقا این نکات اساسی رو اگه بتونید روشون دقت کنید آخر فلسفه که برسید میبینید همه اینا کمربند فلسفه هست همه رو با هم چفت میکنه براتون. سازمان فلسفی ما اون نکات در میاد. گفتیم که ایشون گفتی که آقا اگر فرار باشیم که ما اعادی معدوم رو بگیم اون شیء معاد همون شیء مبتدعه این تا یکی هست و حسب الفرض هم عوارض مشخصش عوض شده میشه انقلاب در ذات. این همانی با تغییر عوارض مشخصه میشه انقلاب. تو ذات که داریم میگیم اینجا نه ذات به معنا الماهیه ذات به معنا ما به شیء هو هو که ماهیت به انضمام خصوصیات فردیش به اصطلاح میشه انقلاب یا میشه خلف فرض همین که خصوصیاتش عوض شد پس دیگه بالاخره این همان نیست میشه خلف فرض.
حالا آجا شما گفتید که عدد مایز زید کنه اولی مشخص
داخل فرض کنه یعنی بالاخره زید زید نیست. بابا انقلاب در ذات یه بار سر انسان و فرض شما پیادش میکنی یه بار سر زید و عم پیادش میکنی همشون هم قبول دارن این رو. بالاخره شما میخوای بگید زید همون زیده میگیم زید نشده عم چون خصوصیاتش عوض شده تمام شد. آیه طباطبایی هم دقتی کردن نگفتن انقلاب در ذات ذات رو نیوردن که دیگه حواسمون باشه
انقلاب در ذات همون چیزش تغییر کرده همون دیگه نیست
دیگه همون نیست همه داریم میگه انقلاب میشه. آیه طباطبایی هم قید ذات رو نیورده که جلوی مقالطه بعدی رو بگیره چون اینجا ای استدلال که در اسفار اومده انقیل و قلتو روش زیاد شده از امارت مال خواجه است انقیل و قلت هم زیاد داره. حل قضیه هم به اینه که تمام توهم مال کلمه ذات نه ذات به آیه قدوسی به معنای
ماهیت.
خب اینا میگن ماهیت شیء مبتدا با شیء معاد یکیه عوارض مشخصش عوض شده. خب میگیم نه بابا خود اساس ماهیت بند خدا ذات رو که میگن بالاخره قبول دارن که اون چیزی که زید رو زید کرده عوارض مشخصه یه که منظم به ماهیت شده. این ذات که داریم میگیم یعنی زید. انقلاب در ذات که داریم میگیم بالاخره وقتی عوارض مشخصه عوض شد زید زید حالا که مفروضمون اینه که ان المعاد هو المبتدا این هو المبتدا شد نه خیر غیر المبتدا شد انقلاب یا خلف فرض. فقط اون نکته شما نکته خوبی بود که خلف برای اعتباریات میگیم نه خود اعم از حقیقی و اعتباری بود دور اختصاص به حقایق داشت. خلف آدرس هم پاورقی های مرحوم های مطهری اصول فلسفه جلد دو صفحه 168 تقریبا میشه مقاله ادراکات اعتباری خود در صفحه 168 باید بشه اون طور
شده
جان یعنی حد وسط ها یعنی دوتا حد وسطه با یعنی در واقع استدلال مرکب از دو تالیفات بده مطلبه
دو تالیفات بده یا اون
جان نه نه مانت القلوب لازم نیست باشه
یا این اشکال پیدا میشه اگه اونطور صحبت کنیم یا اگه اینطور صحبت کنیم؟
نه اشکال نداره، راست میگید، به این بیان راست میگید. یعنی میخوام بگیم دو تا تالیف فاسده بر مطلب اونا، دو تا تالیف فاسده.
اگه اونو اختیار
کنم، نه اینکه بالاخره شما فرض کردید ان المعاد هو المبتدا، تو نتیجه شد ان المعاد غیر المبتدا، شد خلف فرض، درست شد؟ بله بله، همش اساس ماهیتیه. آقایون دقتی بفرمایید، گفتم همه استدلال ها اساس ماهیتیه. حالا استدلال بعد، یه استدلال اساس وجودی بیشتر نداره. خب عبارت مال عبارت های خارج از اینجا، ما هم همه حرفای اونا رو قبول داریم، همه حرفای اونا درسته تو دقیق، یعنی تو فضای ماهیت. بیایم تو اساس وجود، همینا عبارت یه مقدمه منظم میشه به کله حرفا، اونم اینه که عوارض مشخصه موجب تشخص میشه، تشخص به خود وجود های گودرزی. لذا گفتیم که وقتی یک شی با دو تشخص امکان نداره، همه استدلالا با این انضمام این مقدمه چهره وجودی پیدا میکنن، بدون انضمام این مقدمه چهره ماهیتی پیدا میکنن. لذا اینجا از مواردیه، فقط رفقا بازم چون گفتید نکته خوبی هم بود، دوباره تذکر میدیم خدمتتون. ببینید آقایون، ما بنا بذارید من تمام کنم بعد اون رو دوباره تکرار میکنم. فکر میکنم صفحه 168 باید باشه، جلد دو از این جلدها، پنج جلدی ها جان توضیح میدم دوباره. چشم یه دقیقه تمام کنم عبارت رو، من اگر اجازه ای بدید تو مقام سوال ها یه مقدار اول من عبارت رو منظم کنم که کلاس هم شلوغ نشه، هم سرعتمون بره بالا که جاهایی که گیر داریم بایستیم. نه اینطوری نه، اینطوری هم نیست. بعد که جاهایی که نکته داریم بایستیم، نکاتمون رو حل کنیم و بعد من عرض میکنم. استدلال بعدی، پس آقا این استدلال همه تو فضای ماهیت. استدلال بعدی استدلالیه به تشبه به یکی دیگه از عوارض مشخصه، یعنی عدد، عدد یا تعین. این دو تا کلمه تو اصطلاح فلاسفه تقریبا مرادف هم یا مساوی هم به کار برده میشن، عدد و تعین. حالا میگیم نه اینکه امتیاز داشتن شی به اینه که بالاخره این شی یکیه یا دو تا یا سه تا، درست شد؟ عدد از لوازم تمیز دادن شیئه. تمیز بدون تعین شی امکان نداره. لذا وقتی اسم عدد میارن تو فضای مشا، این کلمه عدد، کلمه تعین، حتی گاهی اوقات کلمه تمیز و حتی گاهی اوقات کلمه تشخص، اینا کنار هم قرار میگیرن، ازشون یک فهم اتفاق میفته، یک بار معرفتی دارن، یک بار استدلالی برای ما دارن. تشخص هم دوباره با ما نگید که بالاخره تشخص بالوجوده، گفتیم اونا میگن تشخص به عوارض مشخصه، زبونامون حواسمون بشه تو فضای اونا داریم صحبت میکنیم. جان همون جا به همون مقدار تمیز و تعینی که پیدا میکنه به خاطر عددشه، همون جایی که شما دارید میفرمایید، نه همون جا که دارید میفرمایید به خاطر وجود عدده که تمیز برداره،
عدد
ظاهر،
نه
تمیز عدد برداره، نه نه اشتباه شد. همین شما تا
تمیز پیدا میکند معدود میشود یا معدود میشود؟
نه چون عدد از عوارض مشخصه است به تمیز فرع بر تشخص، نه تخصص رو به معنای شناخت گفتیم، شناخت هم خود به تشخص. عدد از عوارض مشخصه، از عوارض مشخصه علت امتیاز و تشخص شیء است، تمیز یا تشخص شیء است. عددی که تشخص رو میاره، عددی که تمیز رو میاره، همون تو سیستم اونا، چون عدد عوارض مشخصه. با عبارت دقت کنید. خب حالا
عدد چی میگم؟ عدد هم مرده
تمام کنم استدلال رو، اول استدلال تمام کنم. چشم. خب حالا استدلال ببین، این مقدمه بود، حواستون باشه به عدد. یکی از عوارض مشخصه ایشه، آقای دستوی نصف نیستش اصلا با اون، از یکیشون عدده. تا حالا داشتیم با زمان و مکان کار میکردیم، امتداد دو امتدادشه، حالا با عدد کار میکنیم. میفرماید که اگر قرار باشه که معاد اعاده جائز باشه، اعاده جائز باشه، شما دستتون رو هر کدوم از معادها که بذارید، الان اعاده پیدا کرد، معادی به وجود اومد، دست بذارید روش، سوال ازتون میکنید این معاد شماره یک یا معاد شماره دو یا معاد شماره سه؟ نه، معاد بودنش، نه اینکه وقتی اعاده جائز شد فرقی نداره یه بار جائز باشه یا دو بار جائز باشه یا سه بار جائز باشه، بی نهایت قابل اعاده است، چون اعاده جائز شد. درست شد؟ ما دست بذاریم روش نمیتونیم مشخص کنیم که این اعاده شماره چنده، معلوم نیست دیگه. نه،
ما گفتیم که
دوباره به اینه بودن یه چیز دیگه است. دقت نمیکنید به استدلال. ببینید ایشون میگه که آقا من ایشه ای رو میخوام برگردونم، اعاده محال خمال، اگه اعاده جائز شد ایشه ای شماره یک من اعاده پیدا کرد، اعاده جائزه، پس دوباره هم میتونه اعاده پیدا کنه، بار سوم هم اعاده دیگه جائز شد دیگه، وقتی استحالش برداشته شد دیگه هر چند تا بیاد. بله بله بله، اعاده داره پیدا میکنه، اعاده پیدا میکنه. اینا میگن حالا وقتی اعاده پیدا کرد، اعاده پیدا کرد، این معاد چندومه؟ نه معاد به عین اونه، قبول دارم به عین اونه، اعاده شماره یکه. از کجا معلوم اعاده شماره یک باشه؟ معلوم نیست. عدد اعاده دیگه معلوم نیست و عدد از عوارض مشخصه. عدم تمیز در عدد، عدم تمیز شی و عدم تشخص شی به درد نمیخواد. مهندسی
رو ما هم میدونن
یا نه؟ جان
مهندسی رو ما هم میدونن
یا نه؟ چرا تی بهش مهندسی؟ اگه کسی
گاهی مهندسی محال دیگه اعاده معدوم محال، تا معدوم نشه اعاده محال.
اصلا درست حد درست عرض کرد آقای میرانی.
نه من میگم شما گفتی اعاده با در اشکال داره، اعاده معدوم اشکال نداره، نه اینکه اعاده همون چیزی که موجود اشکال نداره. خب
معدوم حد درست عرض شد. اصلا من رو اعاده کار نمی کنم، رو استحاله اعاده از جهت اجتماع مثله، دارم رو عدد کار میکنم. دوباره استدلال من بگم، ببینید آقا دوباره برگردیم، شما وقتی اعاده رو جائز دونستید ایشه اعاده پیدا کرد، اعادهش جائزه دیگه، بی نهایت بار قابل اعاده، چون اعاده جائزه، استحاله خونه داره دیگه، لا فرقه بین اعاده اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و الی غیر نهایت. وقتی بی نهایت اعاده پیدا کرد دیگه مشخصه اعاده شماره چنده، عدد بردار نیست اعاده، وقتی عدد بردار نشد قابل تمیز هم نیست، عدد از عوارض مشخصه. آقای طباطبایی پاورق میزنه اینجا چه میرسه؟ آقای طباطبایی میگه این استدلال دیگه لایتجزیه. اینجا اول خود استدلال تو فضای اساس ماهیتی تعقل کنید، او داره زوم میکنه سر اینکه عدد از عوارض مشخصه، وقتی عدد مشخص نشد شی تشخص پیدا نمیکنه. حالا چرا عدد الان وجود نداره؟ به خاطر بی‌نهایت بار قابلیت اعاده. آقای طباطبایی اینجا پاورقی میزنه، میگن که آقا دوباره اینا کل استدلالاشون حاصل کل کلامشون یه جمله، این که شی باید تشخص داشته باشه، تشخصش زیر سوال بره تمام میشه. حالا رو هر کدوم از عوارض مشخصه بخوان دست بذارن، عبارتشون رسا باشه یا ناره، بالاخره اینا دارن رو چی کار میکنن؟ رو تشخص. یک شی دو تشخص بر نمیتونه. خب همون حرف هست. حالا جان
اینجا عدد صفت اعاده شد نتونه
شی فرق نمی کنه. وقتی عدد، وقتی اعاده چیه؟ اون شیه. وقتی اعاده بی نهایت باره یعنی معدوم هم بی نهایت معاد داره. الان وقتی بی نهایت معاد پیدا کرد، حالا این کدوم معاده نمیدونید. آقای قدوسی اصلا نرفتیم سر حیث استدلالی، یا نه کار به زمان داریم، نه کار به مکان داریم، نه کار به اجتماع مثلین داریم، داریم خود عدد رو کار میکنیم. خب دیگه اشکالشو واضحه دیگه، بحث نکنید با دیگه، مباحثه. خب حالا استدلال، حالا تمام کنیم. بعد از این آقای طباطبایی میگه حالا اووری هم استدلال کردنه، آقای نوور استدلال کردنه، استدلال اونها مبتنیه بر تقسیم حصر گونه ایست که ما توی کلیات خمس داشتیم. تو کلیات خمس اگه خاطرتون باشه گفتیم کلیات محموله برشی یا ذاتیان یا عرضی. عرضی ما یا لازمه یا کفاره. میفرمایند که امتناع اعاده معتوم این به خاطر ذاتیات شیعه یا به خاطر عرض لازم یا به خاطر عرض مفارق. دقت کن، استحاله اعاده یا به خاطر ذاتی یا به خاطر عرض لازم یا به خاطر عرض مفارق. اگر امتناع اعاده مال ذاتیات ماهیت باشه، یعنی این که نتونه برگرده، خب این روز اول هم نمیتونه بگه اگر مال ذاتیات باشه. عرض لازم تو ذات نیست، اما کل ما وجد از ذات فهوه معه باشه، دوباره بازم استحاله ملازم شی میشه. پس میمونه به این که بگیم این امتناع و استحالهی که به وجود اومده مال یه عرض مفارقیه. عرض مفارقم قبلا تو منطق خوندید سه شکله. عرض لازم درسته که خارج شیعه، حواسمون هست راست میگه تو ذات شیع نیست، اما بالاخره یه چیزی که خارج شیعه، اما کل ما وجدت ذات فهوه معها، یه همراه ذاته، لذا هر وقت ذات به وجود بیاد مثل اون ذاتیه بود که هر وقت ذات بیاد اینم باشه، یه عرض لازم هم هر وقت بیاد با ذاته همراهه. اگه استحال مال ذاتی باشه یا مال عرض لازم باشه دائما استحال باقیه، موجود نمیشود. میمونه این که بگیم مال عرض مفارقه. عرض مفارق هم تو منطق خوندید چند قسمه های میلانی؟ سه قسم بود عرض مفارق، یادتونه؟ میفرماید که سه قسمش بالاخره قابلیت زوال داره. حالا که اینطوری شد تزول الاستحاله به زوال عرض مفارق. خب آقا جواب میدن، حالا جواب میگن که ما که روز اول اومدیم شما گفتیم اینا دنبال تشخص و عوارض مشخصه. تشخص و عوارض مشخصه اصلا از سنخ ماهیت نیستن. خوب حواسا رو جمع کنید رفقا. مقسم کلیات خمس ماهیات. قد تقدم فی علم المنطق کلیات خمس همه از سنخ ماهیت هم، لذا کجا ثمرش در می اومد؟ جایی که بحث حد و رسم می کردید، میگفتیم میشه رسم رو به صفات وجودی هم تعریف کنیم. مشاء کار نمیکرد با مفاهیم وجودی. مشاء میگفت آقا حد و رسم کل ذالک در مفاهیم ماهوی. لذا از آقای طباطبایی جایی که خواستیم در مورد مفهوم وجود صحبت کنیم، آقا فهمودن رسم هم نداره چون از سنخ ماهیت نیست. شما پاورقی زدید رفتید بحث کردید سر این که رسم نداره از سنخ ماهیت نیست. خور رسم که میتونه با مفاهیم فلسفی اتفاق بیفته. آقا مفهومه دارم چی میگن؟ اینا رو تو مشاوره بحث کردید یا نکردیده؟ درسته دیگه؟ میتونه باشه. لذا استاد شهید در پاورقی شهر مختصر اینا رو انجام دادید یا نه تو مشاوره؟ یه عدولی کرد. اما ظاهر اینه که ریشه نزاع برمیگرده به فهمی که ایشون از عبارات بوعلی داره و عبارات ارسطو. اینها تعریف رو مطلقا در باب ماهیت بردن. حالا این کار درسته یا غلطه مبتنی بر مبانیه که تو بحث وجود داره. لذا شاهد قشنگش اینه که این بحث مقولات عشر که بحث منطق، بحث اجناس عالیه ماهیاته، تا یک زمانی حتی تا بعد از بوعلی و خواجه در منطق بوده. تو منطق که بود ببینید الان شما تو منطق میگید کلیات خمس، بعد میگید تو بحث تعریف. اونا میگفتن مقولات اش، بعد مقولات اش کلیات خمس رو میآوردن سر سفره مقولات اش، بعد تعریف رو میآوردن سر سفره کلیات خمس. خب اما پس این کلش ماهیت، اما بحثی که ما داشتیم میکردیم سر عوارض تشخصی شی بود. عوارض مشخصه شی اصلا از سنخ ماهیت حتی پیش خود اونا نبود. اینا نشون میده که جان الا عدد، که عدد مثلا شیخ اشراق با اینا مخالفت کرد، اختلافی خود عدد هم، خود عدد هم اختلافیه، اما بهتر از عدد مسئله زمان بود. اولا طبق مبنای ما بگیم، حالا فتحصل من جمیع ما ذکرنا، استحاله مال ماهیت نبود که مال ذاتی یا عرضی لازم یا مفارق باشه، مال وجود شی بود. استحاله ناشی از وجود شی بود. یک لذا اجتماع مثل اینو فل وجود گفتیم، این فل وجودش مهم بود برای ما. دو این با زبان خود ما استحاله مال وجوده، مشکلم از تشخص برمیاد، اصلا کاری به ماهیت دارم میگم با بیان ما دیگه آخر دارم میگم با بیان ما خودم دارم میگم خودم میگم با بیان ما خود بذار تا آخر برم نمیشه بذار من تا آخر برم بچهش. پس با بیان ما استحاله مال تشخص شیعه، تشخص رفتی به ماهیت نداره، تشخص مال وجود شیعه. با بیان اونا، اونا تمسک کردن به عوارض مشخصه شی. میخوام بهتون نشون بدیم که خود ارتکاز فهم مشرا اینجا اثارت الوجودیه، ارتکازش تو بیان اونا، استحاله برگشت به عوارض مشخصه شی. عوارض مشخصه شی ای که اونم نه عوارضی که از سنخ ماهیتن، عوارضی مثل زمان که از سنخ چیان صفات وجودی شیئه معقولات. اینه که تمام کنم بعد تمام عرض تمام شد خدمتونه. از سنخ مفاهیم فلسفی که اصلا در باب اعراض و ذاتیات وارد نمیشه. تمسکی هم که به عدد کردن دیدید، استدلال به عدد یه مقداری لایتجسد شد تا اینکه حاشیه اومد عدد رو از حالت ماهیت خارج کرد، برد به سمت عوارض وجودی شی. یعنی وقتی معاد بی نهایت قابل اعاده شد، نتونستیم دست بذاریم رو این موجود بگیم هازا هو المعاد. بازم عشق، بازم استدلال عدد تو فضای ماهیت لایتجسده. وقتی ذهنمون اومد به سمت دار هستی و وجود و تحقق، درست آقا یه ذره استدلال ماسید، تازه خود عدد اختلافیه، ماهیت بودنش یا ماهیت نبودنش. کل ذالک تمام این روزهای ما نشون میده که از روز اول مشکل مشا، مشکل بس، مشکل ماهیت نبوده. بعدش هم جناب آقای تبا، حالا اینجا نکته ای به وجود میاد. یک، من که با زمان کار کردم دارم حالا سوالاتشو میگم، اینا رو باید کار کنیم روش، اینا سوالاتشه، میخواد عبارت رو بخونم بعد سوالشو عرض کنم.
خود زمان دیروز از عرض کردیم این عرض فرمیدیم که شیخ اشراق مقاعدی که مقبولی خاص بود
که چی؟ زمان؟ حالا میخواستم همینو بگم، حالا میخواستم هم قشنگ هم بود، حالا میخواستم همینو بگم با بیان بو علی اول. شیخ اشراق چیز دیگه میخواد بگه، پاورقشو میخونم خواستم میگیرم از تو بس شما ده. حالا به عبارت رو ببینید، ان اعاده المعدوم توجب کون المعاده هو المبتدا هو محال. آقا توجب کون المعاده هو المبتدا، این فرض ماه که بعد میخواد با خلف به این برسیم. و هو محال لست الزامه ال انقلاب. آقا دقت کنید، نگفت ذات ال انقلاب به ذات. اگر که اگه ذاتو میورد درست بودا رفقا، این کلمه ذات مثل کلمه ماهیته، یه بار به مجموع شی و عوارض مشخصه شی ذات اطلاق میشه. دقت کردی؟ مثل ماهیت که میگیم ما بهشته هوه هوه، یه بار منظور از ذات خصوص ماهیت شیه. ببین مثلا در مورد واجب میگن ذات واجب، خب ذات واجب که ماهیت به معنای ما یقال فی جواب ما هوا خب نداره. دقت کنید چه دارم عرض میکنم. اما آیت واتابای برای اینکه جلوی این وهم هم بگیره یه کلمه ذات رو نیاورده. عدل خود بیان الملاسمه ان اعادت المعدومه به اینه یستلزم و کون المعاده هو المبتدع ذاتن. ذاتن اینجا ذات معنای ماهیت و فی جمیع الخصوصیات المشخصه حتی الزمان که فیعود المعاد این المبتدع و هو الانقلاب. عدل خود حجتون اخرى لو جازت الاعادتو جان. گفتم که نه فرضتون اینه که معاد عین مبتدعه، وقتی زمان عوض شد دیگه معاد غیر مبتدعه میشه خلف فرض.
زمان عوض نشه
که استحاله خالجی بابا، معاد عین مبتدعه یعنی چی؟ یعنی فی جمیع الخصوصیات.
خب
عینیت این همانی مال تمام خصوصیاته. وقتی زمانشون عوض شد احد خصوصیات عوض شد، عرض که شد دیگه معاد این مبتده نه، میشه غیر مبتده. پس بالا گفت توجب کون المعاد هو المبتده، اعاده لازم میاره که معاد این مبتده باشه. بالا خط بکشید. نتیجه پایین پایین لازم میاد که معاد غیر مبتده میشه خود. بگید که خود از سنخ مفاهیم منطقیه نه فلسفی، برهانش بر ذهن جاریه نه بر خارج، لذا داریم با فروز آقای مستدل در استدلال خودش در ذهنش داریم باش کار میکنیم. فعلا کاری به انطباق علل واقع و عدم انطباقش نداریم. این مطلب غیر از مسئله اعتبار دور اشکال تکوینیه. وقتی ما میگیم یلزم و کلام شما را از دور، یعنی هم تو استدلال و فرضتون هم توی خارج. انقلاب هم همینطوره. لذا ظاهر خلف یه ذره شلتر از دوره، راست میگید، اما نه اینکه خلف مال اعتباره.
مثل جدلی
نه، همه اینا رو اون موقع تو اوکوس گفتم ها.
خود ما هم جدن از برهان فرض کردی یه چیزی رو
فرض کردی، لذا همیشه خود باید منظم به انقلاب یا دور یا این چنین مواردی بشه که خارج رو بیاره باشه. حجتون اخرى درسته؟ لو جازت الاعاده لم یکن عدد العود بالغا حدا معین. خب اگر اعاده جائز باشه عدد عود به حد. نکته آی قدوسی نکته خوبی گفت که این از بی نهایت صفت اعاده است نه صفت معاد، لکن اعاده بی نهایت معاد بی نهایت میاره، معاد بی نهایت عدد نداره. آی قدوسی نکته خوبی بود. از لا فرق بین العودت الاولا و ثانیه و هاکذا الا ما لا نهایت له کما لم یکن فرق بین المعاد و المبتده. آقا یه نکته اینجا بگیم، نکته عبارتی، مسئله عدم تناهی یا تسلسل صاحب نهایت بعدا میرسیم انشاءالله سیعتی که تسلسل ذاتا محال نیست خلافا للدور. تسلسل چون همه جا محال نیست استحالش محتاج به دلیله. باید ببینیم دلیلی که بر استحاله تسلسل اقامه میشه کجا تا کجای تسلسل ها رو باطل، همه تسلسل ها رو باطل میکنه، بعضی تسلسل ها رو باطل میکنه. قریب 36-37 برهان داریم برای استحاله تسلسل، تقریبا جلشون یا اکثر کثیریشون الا 2-3 برهان ناقصه، مبتنی بر فروض حیوی و ریاضیه که قابل اثبات نیستن. اما این مطلب، خود این مطلب باعث شده که هر کس حالا تو عبارت ها ببینیم گفتن تسلسل، حاشیه بزنیم بگیم که آقا این تسلسل از اون تسلسلهایی نیست که شما حد برهانتون بر استحالش اقامه شد، چون بعدا میبینید فقط تسلسل در باب علل محاله، برهان تسلسل باب علل رو محال میکنه، اونم حالا تسلسل در ناحیه معلول یا تسلسل در ناحیه علت. تو برهان وجوب و امکان که میخوایم به خالق برسیم، به برهان علت ما که میخوایم به خالق برسیم، از امتناع استحاله تسلسل اثبات علت اولا میکنیم. این تسلسل تو ناحیه علله. یه بار میخوایم بگیم تسلسل تو ناحیه معالیه، بازم اینا رو باید ببینیم فی الجمله در باب علل تا بالجمله شو برسیم تصدیق کنیم. حالا ممکنه کسی به ما بگه خب آقا تا برسه اینجا، بگه الان که شما میگید عود و فلان اعاده، اینجا حد وسط باب علیت که پیاده نمیشه، پس تسلسل محال نیست. چرا تمسک به تسلسل کردید؟ میگی نه آقا تمسک به تسلسل نمی کنید، تسلسل خودش ذاتا محال نیست، اما اگر لازمه تسلسل محال بشه بازم محالیت پیش میاد. این غیر از او استدلال کلی بر بطلان تسلسله. اینجا هم لازمه عدم تسلسل عدم تمیز و عدم عدده که عدد از عوارض مشخصه، یعنی ریشش برمیگرده به رفع تشخص. آفرین. لذا خودش میگه و تعین العدد، این واو حالیه میتونه باشه، این حالت، این حالی که ما داریم بیان میکنیم حال جزء قیود جمله است که قیود تو بیانات علمی مشعر به علت و حکمن همیشه، اصولی هم بگیم که دیگه مشکل حل بشه. و تعین العدد حال آن که بینما که ان تعین العدد من لوازم وجود الشیء المتشخص، حال آن که تعین عدد بعد از عوارض وجود شیء متشخص باشه، بله بلا مرجع از لوازم وجود شیء متشخص. این مطلب غیر از اینه که عوارض مشخصه علت تمیز و تشخص هست، دوتاش یکیه. ما داشتیم میگفتیم عدد نه دوتاش یکیه، بله عدد علت، اما عدد عرض و لازم ایشهیه چون کمه. حواستون رو بدید، اعراض علت تشخصن ولو اینکه خودشون از لوازم باشن، یعنی عرض باشن، درسته؟ حالا ما داشتیم چی رو میگفتیم؟ داشتیم رو حیث عوارض مشخصه بودنش کار میکردیم. عوارض مشخصه علت تمیزن، لفقد عوارض مشخصه تمیز امکان نداره، ما داشتیم او براشو میگفتیم آفرین. ولو اینکه عدد خودش از عوارض شیئه، درست آقا؟ اینا هم مشکل با هم نداره. خب ولا ما حالا های تواسه پاورقی میزن که ولا مرجح لبعض تلک الاعداد، ترجیح هم وجود نداره. ولحاصل این توضیح عباره، ولحاصل های بیان اساس وجودی کنید حین از ان تعینه. آقای یادتون تخصص خوندیم، تخصص بردیم به شناخت مطابق با واقعتون، واقع ذات تشخص بود، شناخت شد تشخص، او استنباط مال ای عبارت های تواسه بود. ولحاصل حین از ان تعینه، تعینه یه تمیز به شناخت، ایه تشخص، تعین مطابق با واقع، تمیز مطابق با واقع میشه تشخص، چون خارج ظرف تشخصه. حواستونو بدید، لذا اصل تفسیری میکنه اید تشخصه مما لابد من فی الوجود لان الشی ما لم یتشخص لم یوجد، ما انه لا مرجح لتعین عدد خاص از این اعداد اون. بله احتج المجوزون به انه لو امتنعت اعاده المعدوم لکان ذلك این اعاده اما لماهیت الشیء و اما للازم ماهیت الشیء. بله این لازم، این عرض لازم. ولو کان كذلك، اگر قرار بود که مال ماهیت این ذاتیاتشه جنس و فصل و نوع، او للازم ماهیت الشیء عرض لازم شیء باشه، لم یوجد ابتداء، اگه استحاله مال او باشه خود دیگه هم اول هم نباید موجود میشد و هو ظاهر. و اما لعارض مفارق فیزول الامتناع به زوال عارض مفارق. آقا واضح دیگه اینجا. و رده جواب داده شد به ان الامتناع لامر لازم لکن لوجودهی و هویته لا لماهیته، امتناع مال عرض لازم وجودیه. شما بین لازم الوجود و لازم الماهیه خلط کردید. خلاصه فرمایش آقای طباطبایی
لازم الوجود
لازم الوجود و لازم الماهیه فرق داره. مثلا مثال براتون بزنیم، آقا لازم ماهیت اربعه زوجیته، لازم وجود اربعه عرضیته. لذا ما موقعی که اومدیم استدلال کنیم که وجود عرضیست، نگفتیم لأن العرض ماهیتون اذا وجدت وجدت فی موضوع، گفتیم عرض غیر مستقله، وجود مستقله. یادتونه گفتیم چون عرض از معقولات ثانیه فلسفیه، اربعه لازمی دارد به نام زوجیت، اما زوجیت لازم الماهیه اربعه نه لازم الوجود اربعه. اما تجرد، مادیت، معلولیت، اینا لوازم الوجوده. امکان ماهوی، ممکنه کسی به ما بگه آقا انقل ماهیت، شما خود فلاسفه گفتن ماهی، امکان ماهوی ذاتی باب برهانه چون عرض لازم ماهیته. میگیم بله، ماهیت قبلا گفتیم امکان ماهوی هیچ وقت حقیقت و تحقق و وجود به امکان ماهوی متصف نمیشه. لذا آی میرای داریم خیلی نکته میگیم اینجا، دخل مقدر داریم میکنیم. ما امکان ماهوی بازم لازم الماهیت نه لازم الوجود، چون وجود اصلا متصف به امکان ماهوی نمیشه. لذا امکان ماهوی حکمش حکم زوجیت برای اربعه. لذا در فصلهای آتی میاد امکان ماهوی ولی اون که معقول ثانیه فلسفیه، اما معاملهی که باش میکنیم مثل اعراض لازمه ماهیته. لذا هم تو باب برهان گفتیم امکان ماهوی ذاتی برهان ماهیت شیئه، هم اینجا تو فلسفه میگیم اندل امکانه من لوازم الماهیه میخونیم. این لازم لازم ماهیته نه لازم الوجود. حواسامون رو باید بدیم. حالا اینجا چرا امکان ماهوی معقول ثانیه رفت اونجا؟ اینا از نشونه های اینه که اون مرزبندی شکننده ای که در فرمایشات بعض معاصرین بین معقول ثانی و معقول اولا وجود داره، این مرزبندی غلطه. چون معقول ثانی و معقول اولا و جمیع مفاهیم باید تو دار هستی بر اساس قانون اساسی فلسفه اصالت وجودی ما معنا بشن. وقتی هم آوردیم با اصالت وجود معنا کردیم، بعد به شما میگیم همه مفاهیم از یه جهت حالشون یکیه و همه شون پاشون از خارج بود. از جهت دیگه مفاهیمی که برن تو ماهیت خرابن به عین محله، مفاهیمی که بشن صفات حقیقیه وجود خوبن. چه اون مفاهیمی که میرن تو دار ماهیت معقول اولا باشن، چه معقول ثانی منطقی باشن، چه معقول ثانی فلسفی. لذا مرحوم آقای طباطبایی وقتی ثمرات اصالت وجود رو بعد انشاءالله تو نهایه میشمارن، وقتی میگن این ماهیت ها خراب و کارشون، میگن مثال معقول اولا میزنن، مثال معقول ثانی فلسفی میزنن، مثال معقول ثانی منطقی میزنن. بعد آقایون گیر کردن، گفت حداقل ثانی فلسفی بزن، تا چرا اولا زدی، چرا معقول ثانی منطقی زدی؟ اینا خلط ذهن خارجه، خلط خارج ذهنه، نمیدونم خوش مفهوم رو به مصداق زدی، خود مصداق هزار تا اشکال کردن. و متسلبه در اینجا صاحب رحیق به مرموهای متحد پاورقی زدن توضیح داده. تا حالا توضیحشون چقدر رسای به متن، چقدر نارس نسبت به متن، اما اصل این که ما ملاک باب مفاهیم رو باید سر سفره حقیقت جستجو کنیم. رفقا بین مفاهیم مرزبندی کردن بدون لحاظ انطباقشون علل واقع افتادن در نام سفسطه است. یه جمله آقای طباطباییه، علم خوندم براتون از آقای مطهری هم تو مقدمه ضرورت و امتناع، علم عین کشف از واقعیته، مفهوم عین کشف از واقعیته. لذا تقسیم مفاهیم به لحاظ واقعیت باید اتفاق بیفته. باید واقعیت رو بیارید تو قضیه، وقتی آوردید بگید با لحاظ واقعیت و لحاظ مفهوم، حالا مفاهیم رو دستبندی میکنید. لذا اون موقع نمیاد بگید معقولات ثانیه فلسفی هران چند که غیر ماهیت هست، تقسیم باید عوض کنید. مطابق اصالت وجود باید تقسیم عوض بشه، باید تقسیم بگید یا در مورد ماهیت صحبت میکنم یا در مورد وجود صحبت میکنم. اگه در مورد وجود صحبت میکنم، صفاتی که مال وجودم خوبه، هست در مورد ماهیت باطل. حالا ولو این که او چیزایی که در مورد ماهیت هست آقای طاهری از اون سوال میکنه، ثانیاً یعنی در رتبه ثانی به ذهن میاد، اولاً یعنی در رتبه آقای جوشن اول به ذهن میاد، یا ثالث و رابع یا خیالی هست فرق نمی کنه. ملاک ارزش کو آقای رسولی نسب یادتون هم موقع سوال میکردی؟ ملاک ارزشی کشفیشه، نه ملاک چگونگی حصولش به ذهن. حصول به ذهن تا موقعی که علم عین کشف از واقعیت با حد وسط دفع سفسته همیشه انطباق بر واقع خودشونو داره، لذا ذیق انطباق و عدم انطباق ما نداریم، نه اولا نه ثانی نه ثالث نه رابع الا غیر النهایه. انطباق که مشکل نداره، مسئله ارزششونه در انطباق. مفهوم آقا؟ حالا آقا دوباره توضیح میدن، میگن که آقا او چیزی که باعث شد نشه اینا متکلمین قائل به آده معدوم بشن مثلا این معاده، چون اینا معاد رو به معنای اعادی معدوم گرفتن. آقا هم جواب میدن که معاد نوعی از استکماله نه انعدام. شاهد لغویش هم اینه که معاد در قرآن میشنه با تعبیر فوت بیان نشده، فوت به معنای زوال و نابودیه. ببینید اهل لغت اینجا شهادت بدن. وفیه به معنای انتقاله. مرگ هیچ وقت در قرآن با فوت نیومده، مرگ رو به معنای با ماده وفیه گفتن. قل یتوفاکم ملک الموت الله یتوفا الانفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها. حالا پس بالاخره مرگ با وفیه اومده، وفیه به معنی انتقاله. حضرت امیر معنا کرد الانتقال من دارن الى دار. انعدام نیست، شما مرگ رو انعدام دیدی. خب بعد آقا پاورقی میکنن، خود آقای طباطبایی اینجا دیگه خلاصه 49 اسفار جمع میکنن دیگه، کل حرفایی که ملا صدرا زده با جمیع مقدمات دهگانه و 15 گانه و ای برش و او برش رو خلاصه میکنن. اشکال به ما کردن، نه دفاع میکنن از ملا صدرا، اشکالی میکنن که آقا بالاخره این بیانی که شما داری میکنین که مرگ استکماله، استکمال روحه یا استکمال بدن؟ آقا اشکال خوب دقت کنید، استکمال روحه یا استکمال بدن؟ اگه استکمال روح و بدن باشه خوبه. یعنی چی؟ یعنی هیچی نه روح نه بدن زائل نمیشه، معدوم نمیشه. اما اگر معاد استکمال روح باشه بالاخره بدن نابود میشه، و شما که قائل به معاد جسمانی هستید میخواد بگید بدن دوباره برمیگرده میشه اعاده معدوم. از همینجا که آقایون گفتن ملا طهر قائل به معاد جسمانی نیست، رفاق همینجا بود گفتن ملا طهر ایه طرف میگه اعاده معدوم جایز نیست، از یه طرف میگه استکمال مال روحه فبدن نباید برگرده. مفهوم شد؟ دقت کنید ها، میگن بله؟ نه گفته اعاده معدوم خود جایز نیست، از یه طرف هم که گفتی که استکمال روحه، درست شد؟ پس فبدن اگه برگرده که اعاده معدومه، استکمال هم که نکرده که بگید رفت بالا، که بگید زائل نشو تا نباید بیا تا بدن نداری تا میشه معاد روحانی نماد باشه. خب این میخوام بگم که حرفایی که میخوام به ادب تقریرایی که مستشکلین به صدرا گفتن اینه. آقای طباطبایی هم جواب میده، جواب اینه که دوباره شما خراب کردید سیستم رو. استکمال مال منه، من رفقا حتما برید انتهای سیری در نهج البلاغه از مرحوم آقای مطهری رو بخونید، انتهاش در مورد من خداگاه و من ناخداگاه خیلی زیاده. استکمال مال منه. ما ازتون سوال میکنیم اگر شما گیر بدید به همین بدن دنیوی، یعنی همین بدنی که در حال تجدد و استمراره، مگه نه هر چند سال یه بار جمعی سلولایی بدن عوض میشه؟ بالاخره اون بدنی که تو قیامت میاد سلمنا که آخرین بدنی باشه که لحظه مرگ بوده، همونی باشه که لحظه مرگ بوده. بالاخره شما با اون بدن که گناه نکردیه، این بدن نسبت به بدنی که من تو دوران جوانیم باش گناه کردم بالاخره عوض شده. ثواب و عقاب، مصوبت و عقوبت، سر کی میخواد سوار بشه؟ شما خودتون او اشکال برهانی تا من مشکل ملا صدر رو حل کنم براتون. شما چی جواب میدید اونجا؟ میگید شخصیت الانسان محفوظتون فی کلل بدنه. اون کسی که گناه کرده من بودم، چه این بدن چه سلولاش عوض بشه برسه به بدنی که لحظه مرگ باشه. ممکنه شما با اون سلولایی که لحظه مرگ تو آخر عمرت گناه نکرده باشی، اما بالاخره معصیت و ثواب و اجر و پاداش و بالاخره اون کارهایی که انجام دادی با اونا بوده، اونا رفتن. شما چجوری جوابش میدی اون اشکالو؟ بالاخره ثواب و عقابتو داری به این بدن میدی نه به اون. جان حالا اون اشکال دیگه ایه. اول من خود اینو بماسونم، بعد میگم اذیت میشه. هر کی گفته اذیت نمیشه نفهمیده مطلب رو. صفات حقیقی وجود نفهمیده متاسفانه. صفات حقیقی وجود تا جمعی تمام دار وجود جاریه، لذا هم همین ماده هم سمع و بصر و حیات داره در حد خودش. همین مشکل هم حل میشه تو ایتی که هم مشکل این من شاید الله یسبح و بحمده هم به معنای ظاهرش درسته، هیچ مشکل نداره. ظاهر این من شاید الله یسبح و بحمده عدم تفقه در تسبیح موجودات هست به خاطر فرکانس وجودی انسانه، مشکل نداره اون تیکش. فقط الان نکته دیگه ای داریم عرض میکنیم که برهانش گیر داره. برهانش باید بینیم میتونیم اقامه کنیم یا نه. برهانش اقامه میشه البته نهایتا، اما حالا اینو درست کنیم. شما با او بدن گناه کرد، چرا اینو اونجا چی جواب میدی؟ خود شما ها اونجا که رسیدید یا تو مسئله شبهه آکل و معکول که قدما رسیدن چجور جواب دادن؟ گفتن شخصیت الانسان، گفتن این انسان این شخصه، این منه مهمه، این منه تو همه اینا هست به یک معنا، اونه که گناه کرده. اینا وجودشون استجراریه، عالیه، تبعیه، عرضیه. خب وقتی شما اینطور گفتی حالا من دوباره به جواب میدم، اون کسی که گناه کرده یا کار خیر کرده باید پاداش پیش بدیم، اون منه است. اون منه نابود نمیشه، من نابود نمیشه. حالا موت استکمال روح باشه یا استکمال بدن باشه، یا استکمال هر دو باشه یا استکمال هیچ کدوم نباشه، من کاری به استدلالای استکمال و اینا ندارم. شما همونجا چجور جواب میدید؟ اینجا هم همون جوابتو بید. به عبارت انسانیه قبول معاد جسمانی شیئون، این که او شبهه رو حل کنید بالاخره من با این بدن انجام اعمال کردم یا با این بدن انجام اعمال نشده، پس چرا ثواب بهش میدید؟ شیئون آخر این که با این بدن انجام دارید نازید. یه مسئله این که آیا معاد جسمانی داریم یا نداریم مسئله اخرى. قرآن هم تعبیرش خلق جدیده، قرآن تعبیرش در مورد قیامت خلق جدید و ایجاد مای و ماثله، ایجاد مای و ماثل البدن دنیویان و مادیان همش هم درسته، هیچ اشکالی هم نداره. فقط میمونه که شما با این بدن انجام خیر نکردی، میگیم مگه با همون بدن دنیوی که لحظه مرگ مرد او اعمال گذشته رو انجام دادی؟ اونم جوابش میشه شخصیت. نه داریم جواب حلی میگیم، اینجا یه مسئله دیگه میمونه. بهشت و جهنم آخرش توی عالم ماده هست یا تو عالم ماده نیست، دنیوی بشه یا دنیوی نشه، کل ذلک موکول الی محله بالبرهان القطعی الفلسفی. بهشت و جهنم تو همین ماده اتفاق هم خواهد افتاد، هیچ مشکلی هم نداره، هیچ زیغ برهانی هم نداره، همش هم درسته. آقای تبا تبایی هم این بیانی که ارکم بیان تام و برهانی بود ها، آقای طباطبایی تازه این بیان برهانی رو قیله گفتن، چون این بیان مبتنی بر عدم تعقل در نظام اخیر حکمت متعالی است که ملا صدر در بعض از عباراتش گفته، باشم کار نکرده زیاد. آقای طباطبایی برهانیش کرده، امام هم سر همون صفحه کتاب مصباح الهدایه علی خلافت و ولایه رو نوشته. اون نظام یه شکل دیگه ای پیدا میکنه. حالا تمام یه حرفا رو ما روزهاش رو میخونیم، برهانی هم میکنیم. این برهان هم همین بیان معاد جسمانی رو فقط درست میکنه. همین بیان خیلی قشنگ آقای جوادی این بیان رو توضیح میدن که قرآن نقل میکنه دیگه که روز قیامت وقتی که دست و پای انسان بر علیه انسان شهادت میدن، انسان ازشون سوال میکنه که لمه شهدتم، چرا شهادت دادی؟ معلوم میشه که اون من که گناه کرده غیر از این دست و که این قرار بر علیه او شهاده، اینها عالی و استجراری هست، شخصیت انسانم به اون منشه. برهان فلسفی هم همین نتیجه رو میاره. حالا سازمانش خیلی سازمان خوبی میشه رو فقط اگه کسی این نظام کل فلسفه ما بکنه برای نظام انسانیش، که بعد به شما بگیم که تأثیر و ماهو و خارجون ان افق نفس نفس محامی، چون این تأثیر محاله، تمام اعمال شما چون خارج از حیطه نفستون، اعمال جوارحتون اثر تو شما نمیذاره، اثرش مال قبلش یعنی نیت و قصدش. حالا این عمل چه خاصیتی داره؟ عمل مقضی نیت و قصده، اما انسان در مسیر استکمالش به یه جایی میرسه که دیگه این نیت و قصدش خودش قدرت پیدا میکنه، میشه فاعل بالعنایه، یا فاعل به رضا، یا نهایتا فاعل به تجلی. اگر انسان به این مرتبه برسه، اون موقع با تفکر عبادت میکنه و میره بالا، حقیقت و عبودیت در به جمیع معناش درش تحقق پیدا میکنه. تازه میشه عبارات استادان اعظم خودمون حاجا هم فرموده که بعضیا با قلب عبادت میکنه نه با جواره. اگر انسان به این مرحله از رشد برسه، جملاتی هم که این جلسه میگفتن با اون نظام آی طباطبایی بود که روح اون نفوس فلان که از دنیا میره دیگه مشهور نمیشن، راست میگن، برمیگرده به اون نظام نهایی که حالا میگم بهتون آخر عبارت اون تیکه، یه تیکه از اونم میگن. تعبیرشون هم قشنگ بود، چون به حد یه حدی از رشد باید برسه تا بیاد، اگه نرسه نمیاد، اگه نرسه حکمش نفوس حیوانی و جمادیه. نفوس حیوانی و جمادی نیاز مشهور شدن هست. خوشرت هش در لغت به معنای اعدام و زوال و نابودیه. قطعا هم مراد آیه همین نیست، چه اشکال هم نداره.
نه
اشکال نداره، ظاهر اساس الحقیقه باید جاری کنی. قرائن حالیه نداریم اینجا، قرائن مقالیه است. مهمترین قرینه مقالیه هم قرینه وضعیه است. با چه قرینه میخواید کار کنید؟ حاج آقا با اساس وقتی هم ارجاعتون میدیم به اصول، ارجاعتون میدیم به مفردات راقب، نه برای اینکه ما اصالت ظهور رو قبول نداریم، اصالت ظهور رو قبول داریم، لیکن به عنوان مهمترین قرینه بر اصالت ظهور قرینه وضعیه. حالا بخونیم و رد خب و عمدت ما دعاهم الى القول بالجواز الاعاده به جواز الاعاده زعمهم که ان المعاد و هو من ما نتقد به الشرائع و الحق من قبیل اعادت المعدوم و یردو ان الموت نوع استکماله. آقا این نوع استکماله نمی که آیت آتوایی داره میاره مبهم فعلا میگتش. این نوع استکماله همون باعث شده که پایینم بگه انقیل قیل، هم تو پایین هم تو بالا جای پای برای مبنای نهایی رو گذاشته آقای طباطبایی. لا ان ادام المذبا بخونیم فان قیل هذا انما یتم لو کان الموت استکمالا للروح والبدن جمیعا و هو غیر مسلم. آقا اشکال و جواب دیگه ماسید دیگه برای رفقا و هو غیر اما لو کان استکمالا للروح فقط فر اشکال و علی حاله. چرا اگر فقط روح باشه اشکال باقیه؟ لان اعاده البدن حين اذن من اعاده المعدوم قیل. ملا صدر جواب داد شخصیت الانسان به نفسه دون بدنه، که دیگه هم لازم نیست فقط ملا صدر باشه. این تیکه عبارت خود اون بندگان خواستن شو به آکن و مسئول جواب بدن همینطور گفتن. ما کبرا رو میگیریم تصدیقش میکنیم بر ما نحنفی، کبرای مسلمه. دون بدن المتغیر دائما. این دائما هم که داره میگه داره اشاره میکنه به همون شبهه اوناها که این بدنه که داره خود دنیا. شما فرض کنید همین بدنی که آخرین لحظه تو باش قبض روح شده، همین بدن بیاد تو قیامت، بالاخره تو که با این گناه ها رو گناه گذشته رو انجام ندادی، خیلی از مال بعد مال قبلی ها بوده. فل انسان الاعد فی المعاد بالنفس والبدن عین الانسان الذی کان فی الدنیا سواء کان الموت استکمالا للروح فقط و کان البدن الاعد معها به ایجاد جدید کما هو ظاهر بعد الآیات او کان الموت استکمالا للروح والبدن و کان البدن الاعد مع الروح والبدن الدنیوی المستکمل کما هو ظاهر بعد الآیات الاخر. فر انسان به نفسهی و بدنه هو الذی کان فی الدنیا به عینه به خاطر منش. آقا این من غیر از روح و بدنه، روح و بدنه تو سیستم اونا. چرا حالا اعتماد با اینو گفته قیل بالا و نوع استکماله؟ چون کل این فضا مال تغایر بین روح و بدنه، کل این فضا مال تغایر روح و بدنه، تغایر روح و بدن با نظام نهایی ما تو انسان فرق داره. تو انسان اگر ما قائل شدیم که انسان جسمانیت و روحانیت و البقاء که ظاهر آیات خلقت انسانه مثل آیات سوره مؤمنون خلقنا نطفه علقه ها مضغه و برشم عظام و ثم کسون العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، این ثم انشأناه خلقا آخر با تقریر که های طباطبایی بسیار زیبا داره، هم تو المیزان داره هم تو اون مصاحبات تلمیز استاد بود مهرتابان، اونجا هم یه سیان قشنگ داره، جوادم خیلی زیبا توضیح میدن این رو. اینجا آیه دلالت داره که روح همان بدن مستکمله، نه این که روحی داریم غیر از بدن، بدن مستکمل، روح هم مستکمل. اینا تغایر ذاتی ندارن با هم، تولد روح در متن ماده اتفاق میفته بعد به عروج میره، بعد این عروجش اگر اتفاق نیفته کم بره بالا، عروجش اگر اتفاق نیفته این انسان لازم به حش لزومی برای حشش وجود نداره، یعنی در حد نفس جمادی یا حیوانی باقی بمونه، یه دیگه نمیاد. یه آیه این تمام بیان هنوز سر سفره جسمانیت و روحانیت و بقا بودن نفس نیست که برهانی و ظاهر آیات ما هم هست ایه جهت. حالا تازه کل این هنوز سیستم ارقای ملا صدرا نیست، سیستم نهایی نظام خلقت تو این فضا میشه سیستم خلقت عالم از منظر انسان کامل. عالم میشه انسان، هستی شناسی باید تبدیل بشه به انسان شناسی. اگر هستی شناسی تبدیل شد به انسان شناسی، بعد در نظام خلقت اینا قائلن به این که فیض فقط به انسان کامل میخوره، بعد این انسان کامل مثل یک چاهی که وقتی آب ازش ریزش کنه از لبریز بشه، از این قطراتی که میان از این قطرات عالم خلق میشه. بعد ظاهر اون روایات شیعتنا کل قوم فاضل سینتنا معنا میشه، بعد اون موقع شب قدر میشه مال این انسان کاملی که داره میره، شب قدر فقط مال اوه، کاری به خیه نداره. اینم که درست میشه خب یه چیزای اتفاق میفته اینجا. این نظام انسانی رفقای خیلی مهمه، معلوم آقای مطهری تو عدل الهی داره. آقای مطهری یکی روز با خودم اندیشیدم که اگر دانشگاه میرفتم حالم چجوری بود، بعد به خودم گفتم که به اصول توحید و نبوت و معاد و امامت و عدل ایمان داشتم، احیانا آدم متقی و پرهیزگارم می بودم، احیانا تقوا و عمل صالح هم خیلی ممکن بود بهتر از اینی باشه که الان هست. اساسا روحانی واقعی بودن به تحصیل علوم قدیمه نیست، روحانی متخلف بودن. بعد خودم گفتم تا کی اومدم، بعد تعبیرش اینه که تازه با حکمت الهی آشنا شده بودن و آن را نزد استادی که برخلاف اکثریت قریب به اتفاق مدعیان این رشته امام، نه صرفا دارای یک سلسله محفوظات بود، بلکه این معارف را چشیده و با بیانی جذاب بیان میکرد تحسین میدونده. آن روزها از روزهای از خاطره های فراموش ناشدنی عمر منه. بعد توضیح میده معنا تازه با قاعده الواحد آشنا شده بودم و آن به زعم خود آن را با تا مقدماتش یاد گرفته بودم که بعدا یه الواحد برای چی به درد میخوره. یه تناقضی بین یه سری مطالب وجود داره تو فهم ما از نظام خلقت و بعدش هم به طریق به تبعش از آیات یه الواحد ذهن و سازمان میده. قاطی نشن اینا که به قولای جوادی توی نشه که نه ضربه ببینه نه مظروف، هم آیات به ظاهرشون معنا بشن. قاطی نکنی، نه اینکه الواحد رو پیاده کنید رو قرآن ها، اوه یه چیز دیگه است. بسن این که ما فلسفه آخرش علم عالیه برای ما، میخونید این بیان آقا قشنگ بود، فهمودن که میخونید که عقلتون دقیق بشه، حد اقلش کار به صحت سقم توش نداره. همین که ضرب تعبیر جوادی هم این مطلب از آیه طباطبایی هم آیه جوادی نقل میکنه به یه بیان دیگه که آیه طباطبایی فهمودن ما با این علوم شرح صدر پیدا میکنیم تا لحظه رو آیات بریم. یعنی ضرب قاطی نشه، کشکولی نگاه نکنه به مطالب، همین مقدار کافیه، خود آیات یا خودشون پیدا میکنه. تازه الواحد معنای جمله الفعل و فعل الله و هو فعلنا را میفهمیدن که ما اینا اشتباه معنا میکنیم. ما وقتی میخوایم تفویض جب میخوایم امر بین الامر رو معنا کنیم، میگیم خداوند افاضه کرده قدرت رو به ما که ما انجام بدیم. بالاخره فاعل مباشر کار کیه؟ تو یا خدا؟ آخرش مفوضه ای میگن لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامر. این درست معنا بشه، ظاهر آیه هم اینه که ما رمیتن تیر نزدیم، از رمیتن اثبات میکنه برای تو، لکن الله رما، هم خدا زده هم تو زدی، برای تو اثبات میکنه به یک معنا. تشکیک هم اینجا به درد نمیخوره، تشکیک با بیان متعارفتون خدا رو میکنه فاعل مع الواسطه، مع الوسائط المتعدده، مع الوسائط تشکیک متعارف، نه تشکیک خودمون، مع الوسائط متعدده کاری انجام نمیده. میشه ید الله مغلوله، ای که خدا به اونا گفت ما همینطور شدیم، عملا خراب میشه کار. بعد آیه مطهری این جمله رو الفعل و فعل الله و هوه، خود اون فعل فعل اونا میفهمیدن و میان این دو قسمت این جمله تناقضی نمیدیدن. بعد فهمیدن که این نظام تازه به اساس معارف اسلامی اعتقاد پیدا کرد. تو جهان بینی توحیدم ارجاع دادیم دیدیم که توحید به خالص‌ترین شکل در نظام اسلامی ظهور کرده. بعد میگه که اگه دانشگاه میرفتم همه چیزم خوب بود که بود، اما این نظام فکری رو با نتایجش نداشتم. این تازه نظام فکری نتایجش رو تو اون کتاب علل گراش مادیگری توضیح داده که موضوع این کتاب مسئله خدا. هیچ مسئله اید از فجر تاریخ تا حالا به اندازه این مسئله شورانگیز و دغدغه آور نبوده. بعد موضع انسان در مقابل این مسئله به تعبیر قشنگه، در تمام ابعاد شخصیتی اخلاقی و اجتماعی انسان اثر میذاره. این میشه همون بیان آقا که دنباله اجتماعی سیاسی فلسفه اسلامی هنوز تبیین نشده. ما باید فقهمون به عنوان باید و نباید نتیجه منطقی جهان بینیمون بشه، چون هر بایدی نتیجه منطقی هست قبلشه. ما باید بتونیم معنا کنیم که نظام فقهی و اخلاقی اسلامی در باید و نباید چجوری پشت سر اون هست و نیست قرار میگیره، چجوریه که اعتقاد ما به توحید نتیجه منطقیش میشه بیع ما ایطور باشه، چه باشه. نه که با مقیاس عقلی به اینا بریم، بتونیم اینا رو نتیجه منطقی او قرار بدیم. به تعبیر چی اون بزرگ گفته بود، گفت که اخلاق بدون توحید مجوسیت محض است. چون شما وقتی متخلق میشید دارید خودتون رو تقویت میکنید، خودتون رو تقویت برید بهش، چیکار خدا دارید؟ اخلاق با توحید اسلامیه، نه اخلاق بدون توحید. اخلاق یونان اخلاق بدون توحید فایده نداره. این تصویر که این باید و نبایدها در مجموعه فقه و در واقع اخلاق ما جام. بعد ببینید آیه طباطبایی چی کار کرده تو المیزان، همه اینها رو مبتنی بر نظام منطقی این متخذ از این نظام فلسفی در انسان توضیح میدن. بعد میان تقسیم موجود به حقیقی و اعتباری تو همون فضا، بعد اعتبار ملاک انسان اجتماعی بالفطره اعتبار استخدام، بعد مبتنی بر اعتبار استخدام اصول اولیه قوانین عقلایی که اینا میشن قانون فطرت قانون وحیه، یک نظام مبرهن همون کاری که آیت امام با جامع تو اصول انجام میده برای عبادات، اقل اکثر باش درست میکنه و تمام فتاوایی که ما بعداً میخوایم بدیم جعل احکام وضعیه رو درست میکنه امامو، استصحاب احکام وضعیه رو باش درست میکنه و تطبیق نقض بر خارج و همه او کارهایی که اینا انجام میدن مبتنی بر این نظام. لذا خیلی کار مهمیه. حالا او فزاره های تباطه توی عبارت نیورده، همش هم با قیله گفته، به خاطر اینکه این تغایر نفس و بدن رو باید حل کنیم، بعدش هم برگردیم سراغ اون نظام امکان شناسی اصلی. قال حضرت امیر کتابك دواؤك فيك ولا تبصر وداؤك منك ولا تشعر وتزعم انك جرم ثقيل في كنت وعالم الاكبر ما له وجود خدا شما قد کرد. حالا دیگه موندیه.